قوت. مهمترین معیار استخدام شرکتمون بر اساس تجربه آموزی و اولویت بر نظم و انضباط هست. نظرتون چی؟
ببینید هر شرکتی معیارهای خاص خودشو داره. یه سری معیارها هستن که معیارهای عمومی هستن، یه سری معیارها معیارهای قانونی هستن که اگه اونا رو رعایت نکنیم قطعا بعدن با یه سری دردسر و سازمان و کارفرما مواجه میشه. نظم و انضباط اصلا ابتدایی ترین اصول کار سازمانی است. این که عرض میکنم سازمان یعنی هر مرکز کسب و کاری از 2-3 نفر نیرو بگیری تا 2-3 هزار نفر نیروی انسانی، هر چقدر تعداد نیروی انسانی بیشتر، الزام به رعایت موارد نظم ساز و در واقع رعایت مقررات اهمیتش بیشتر میشه. پس عملا اگر شما آدم منظم و در چارچوبی هستید و به مقررات سازمان اهمیت میدید، خب جای خوبی استخدام شدید و چقدرم خوب. ولی اگر سازمان شما معیارهای شایستگی رو نداره، قطعا در انتخاب افرادش دچار خطا شده و نرخ ریزش نیروی انسانیش میره بالا.
این رو به ما بگید که دوستان، معیار شایستگی انتخاب یا جذب نیرو یا ارتقا و انتصاب نیروی انسانی در مجموعه کسب و کاری شما یا محل کار شما چی هست؟ چه کارفرما هستید؟ چه شاغل هستید؟ چه جوی کار هستید؟ میتونید به این سوال پاسخ بدید. 0936 اسمتون رو هم بنویسید ممنون میشم. 0936 4 شماره خر 3951 به شما سلام کردن. ایشون فرمودن که هر کسی خودش رو شایسته اون جایگاهی میدونه که اونجا قرار گرفته آقای دکتر. ولی سوال اصلی اینه که آیا واقعا توانای انجام اون کار رو داره یا خیر و در محل کار ما این مورد زیاد هست. در ادامه فرمایش ایشون می‌خواستم از شما همین سوال رو بپرسم که آیا یک روش شناخته شده و قطعی برای همه کسب و کارها وجود داره یا اینکه یک مدل شایستگی باید در کسب و کارهای مختلف وجود داشته باشه، از پیش تعیین شده است اینکه هر کسب و کاری میتونه اون رو برای خودش بنویسه.
بله، خب قسمت اول صحبتشون که در واقع پرسیدن بحث خود ارزیابیه. یعنی افراد معمولا تو خود ارزیابیاشون گمراه میشن. چرا؟ چون ما خواهیم شبانی نمیخواییم بپذیریم که نقص داریم.
دقیقا.
متاسفانه یعنی این احساس کفایت سم بزرگ بشریته. این که من نمیخوام بپذیرم نقص دارم، خود ارزیابی منو دچار انحراف از واقعیت میکنه. وقتی من بپذیرم یه نقصی دارم، یه اشکالی دارم، یا تو این پستی که نشستم واقعا یه مهارتی رو کم دارم، یا شاید همکاران من، دوستان من، مدیران من نقد رفتاری میکنن، نقد فنی میکنن، چرا من راجبش فکر نمیکنم و فکر میکنم همون که من دارم انجام میدم درسته؟ من یکی از مدیران میانی خانم شعبانی اینه که میگم بزرگترین عارضه‌های سازمانی است متاسفانه که به همین خود ارزیابی غلط برمیگرده. ایشون توی جلسه رفتار سازمانی برگشت گفت، گفتم نظرتون راجع به خودتون چه، هیچ نقد رفتاری به خودتون دارین؟ چون من کارگاهم تعاملیه دیگه، آدما رو بازی میدم توی درس. گفتم به نظر من رفتارم خیلی خوب و حرفه‌ایه، هیچ نقصی هم ندارم. اگه کسی با من مشکل داره، مشکل خودشه، میتونه مشکلش رو حل کنه. فکر کنید مدیر میانی وقتی اینو در یک سازمان بزرگ به من میگه، انتظار من از نیروهایی که زیر دست ایشون کار میکنن چیه؟ پس خود ارزیابی ها هیچ وقت نباید بر اساس یک تعصب بیجا نسبت به جایگاه شغلی ما باشه، نباید بهمون بر بخوره. و همیشه خود ارزیابی درست از آب در نمیاد خانم شعبانی. یه جایی واقعا آدما میفهمن اشتباه کردن زمانی که گوش شنوا دارن برای شنیدن، طرف خودشو به خواب نزده. اگر یه آدم کارشناس بیاد و ارزیابی بکنه بدون قصد و غرض، چون ذی‌نفع نیست، قشنگ میگه آقا اینجا رو داری خطا میری، اینجا رو باید اصلاح بشی و من چقدر باید ممنون باشم که اون مرا نقد درست کرده و نقد کارشناسی کرده. تو فرمایش شما در رابطه با دستبندی شایستگی ها، ببینید سازمان ها میتونن مدل های شایستگیشون در یک سری حوزه های مرتبط با ماهیتشون متفاوت باشه. مثلا مدل های شایستگی یا شاخص ها در یک شرکت صنعتی، در یک شرکت تولیدی، خدماتی، آیتی، بازرگانی، شرکت یا مرکز کسب و کاری که سر و کارش با بچه هاست، شرکت یا کسب و کاری که سر و کارش فقط با خانوم هاست، یا مثلا تو حوزه بیمارستان، بحث‌های درمان، اینا همه میتونه متفاوت باشه. ولی تدوین مدل شایستگی در کسب و کار جز استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی است. یعنی واحد مدیریت منابع انسانی باید به این حوزه ورود بکنه، شایستگی‌ها رو تعریف بکنه، میتونه از مدیران واحدها هم کمک بگیره، ولی تدوین و تثبیتش با واحد مدیریت منابع انسانی است که بر اساس ماهیت اون کار. ما الان مثلا مدل شایستگی تو کشور اروپایی با کشور آسیای جنوب شرقی خیلی با هم فرق می‌کنه. مثلا تو آمریکا خیلی با اینا حالا فرق می‌کنه. چرا؟ چون فرهنگ غالب مردم، نوع کسب و کارها، فرهنگ‌های منطقه‌ای در کشور خودمون ایران.
بله.
ما الان در واقع قومیت‌های مختلفمون مدل‌های شایستگیمون باید متفاوت باشه و این هنر مدیریت منابع انسانی است که اگر دقت بکنه قطعاً سطح ماندگاری نیروی انسانی میره بالا، کارایی و بهره‌وری بیشتر میشه و نرخ ریزش به شدت میاد پایین و از همه مهمتر رضایتمندی رو ارتقا میده.
چاکرم آقای رضا، تا از این موضوع دور نشدیم سوالشون رو هم از شما بپرسم. به شما سلام کردم، میفرمایید که آقای در یک کسب و کار مثلا 5 نفری همیشه در استخدام و ارزیابی به سراغ مدل‌های شایستگی رفت که از اون صحبت میکنید؟
بله، ببینید اصلا ارتباطی به تعداد نیروی انسانی نداره. من یه بار توی سوپری رفتم خرید کنم، اون آقایی که صاحب کسب و کاره خیلی آدم با اخلاق و خیلی روابط عمومی قوی و همیشه حال احوال میکنه و یعنی واقعا آدم حس خوب میگیره توی مغازه میره. یه روز من گفتم میتونم چند دقیقه وقت تو بگو؟ بله حتما. گفتم میخوام راهنماییت بکنم، شما 2-3 تا فروشنده تو مغازه دارین، یعنی فکر کنید من دارم سوپرمارکتی رو مثال میزنم. گفتم این 2-3 نفری که اینجا هستن علارغم اینکه بچهای خوبین، فعالن، کوشا هستن، ولی اینا نیاز به آموزش دارن. اینا یه سری از مهارت‌های ارتباطی با مشتری رو بلد نیستن. شاید انگیزشون فقط اشتغال و کسب درآمد یا بیکار نبودن، ولی شما میتونی به اینا مسیر بدی، جهت بدی. هیچی، من ایشون رو راهنمایی کردم، کار دست خودم دادم، جلسه بعدو هماهنگ کردیم، یه روز تعطیل من رفتم 1 ساعت برای اینا آموزش گذاشتم و چقدر ایشون الان تشکر می‌کنه، میگه چقدر مدل‌ها اینا عوض شد. من کسب و کار 3 نفره را عرض کردم. حالا دیگه یه سوپرمارکت معمولی.
خیلی ممنونم آقای مهران درخشانی فر از اهواز، خیلی خوش آمدید. 0915 شماره آخر 7787. موضوع کلیدی در شایستگی اینه که بین نیروی کار و موقعیت کاری اون فرد تناسبی وجود داشته باشه. کاش در مورد این تناسب شما شنونده عزیز با ما گفتگو می‌کردید که نظر شما چی هست، چه تناسبی باید وجود داشته باشه، چه ویژگی باید اون نیروی کار داشته باشه. سامانه پیام کوتاه 30367. باز هم گزارش داریم بشنویم.
دوستان عزیز، شنونده برنامه راهکار، میخوام با یک معلمی، با یک کسی صحبت کنم. البته معلم بوده، معاون بوده، درسش خونده، از رو علاقه اومده شده تولید کننده، اجرا کننده آنچه که در فضای نجوم نیازمند حوزه دانش آموزی. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب شما
سلامت
داشتیم. چند سالتونه؟
35 سال.
چند ساله که این مؤسسه و مدرسه دانش آموزی نجوم رو راه انداختیم؟
تقریبا این مدرسه حدودا 5 سال هست که حالا این مؤسسه هست، ولی خب خودمون تقریبا 15-16 سال هست که تو حوزه آموزش نجوم فعال هستن.
چند تا نیرو داریم؟
در حال حاضر حدودا 20 نفر هستیم.
خانم آقا رنج سنلی؟
اغلب خانم، 90% خانم هستن واقعا، 3 نفر فقط آقا داریم. رنج سنی عموما بین کارشناسی رو گرفتن حالا تا زیر 35 هستن.
چطوری جذب نیرو میکنی؟ از چه طریقی؟
فراخوان هست، حالا اطلاعی میزنیم، آگهی استخدام میزنیم، بعد دوستان میان و اونها رو حالا مصاحبه باشون انجام میدیم. یه کار دیگه مون هم باز از طریق خود انجمنهای دانشجویی هست، چون ما حوزه‌مون حوزه علمی هست و خیلی این که مخاطبمون از فضای دانشگاه بیاد و اطلاعات بیسیک علمی رو داشته باشه خب خیلی بهمون کمک میکنه. سر همین موضوع از طریق خود انجمنهای علمی دانشجویی هم باز ما ورودی نیرو داریم. چیزی که من خودم خیلی توی جذب برای مهم هست این هست که اون فرد اصلا تمایلی به وجوب یاد گرفتن رو داشته باشه، این نیاز رو حس کنه. مثلا بالفرض اگه نیاز این که آقا تو مارکتینگ باید CRM کار کنه، برای این موضوع باید یه مهارت اکسل قوی داشته باشه، این نیاز رو باید تو خودش حس بکنه. متاسفانه خود نسل جدید، حالا مثلا نسل زد و اینهام که خب اصلا سیستم فکریشون کاملا متفاوته اصلا، یه و خب اینه کمی چالش برانگیزتر هست.
چطور با این چالش چطور باش مواجه میشین؟ راهکارتون چیه؟
نسلی هستن که تازه داریم باهاشون روبرو میشیم حقیقتا، یعنی توی یکی دو سال اخیر خیلی
دهه 80
دهه 80 هستن دیگه. آره، به شخصا سعی میکنم بیشتر رو تیپ شخصیتیشون کار کنم.
یعنی چی کار میکنی؟
یکی از کارا این بود که تو چالش درشون میدادیم و خیلی سری میفرستادیم تو میدون، میگفت خب الان چی کار میکنی؟ الان شما مثلا بلفرض میری توی یه مدرسه ای 200 دانش آموز داری، صبح تا ظهر بعد این 200 رو با یه بخشی از نجوم آشنا کنی، یک سری محصولات رو بهشون ارائه بدی، پرزنت کنی، بازاریابی کنی، بفروشی، اینجا دیگه اون چیزایی که تو کامپیوتر هست کمکی بهت نمیکنه. اینجا باید بتونی حرف بزنی، باید دولن اون زبون فروش رو داشته باشی، بتونی خوب جنستو بفروشی، بفهمی بچه تو مغزش چی هست، چی میخواد و تو چیو بگی خوشش میاد. اینها چیز نیست که تو تکنولوژی باشه، اینا باید بیای تو میدون تا متوجه بشی که چه داستانهایی هست و اصلا چجوری باید با مردم برخورد کنی.
خیلی متشکرم ازت.
خواهش میکنم.
ممنونم دوستانم که فاشست برنامه راهکار هم نسبت به گپی که زدیم که اظهار نظری داشته باشن. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
خب گزارش دوم بود از خانم علاقه من که با هم شنیدیم. سامانه پیامکی 30,36,37 پل ارتباطی شما با ماست و همچنان مدیریت منابع انسانی موضوع گفتگوی امروز. تا حوالی ساعت 19 با شما دوستان عزیز میتونید دغدغه‌هاتون رو پیرامون مدیریت منابع انسانی در محل کارتون با ما در میون بگذارید. پیرامون معیار شایستگی در جذب، ارتقا و انتصاب نیروی انسانی ما با شما گفتگو میکنیم. در خدمت آقای دکتر سعید ناصری، مدرس دانشگاه و کارشناس منابع انسانی هستیم. آقای دکتر، نظر شما در مورد صحبت‌های خانم علاقه من با آقا بشنوید.
بله، من یه توصیه میکنم اولا به همه کارفرمای عزیزمون و مردم عزیز ایران، یه مقدار این بحث نسل زد و نسل آلفا و دهه 80 و یه مقدار دیگه به نظرم دیگه کفایت میکنه راجبش صحبت کردن. میدونین چرا؟ چون وقتی ما خودمون این برچسب رو داریم به اینا میزنیم، خیلی از اینا اصلا باورشون میشه بعد فرق کنن.
یک گسل ایجاد شده بین جمعیت.
اصلا میدونین چی جالبه؟ اونقدر همه دارن میگن نسل زد، نسل آلفا، اینا عجیب غریبن، اینا جدیدن، اینا یه جور دیگه فکر میکنن، حتی یه سری آدمایی که واقعا فکر عجیب غریبی هم ندارن باورشون شده بعد داشته باشن.
درسته.
ببینید دوستان عزیز من، ما در مقاطع زمانی مختلف استراتژی های رفتاری ما با نیروی انسانی فرق میکنه. من یه سوال میپرسم از کارفرماهامون، آیا روش جذب و استخدام و مدل های رفتاری توی 20 سال پیش با الان همین جوری بوده؟ آیا 40 سال پیش، آیا از آذر 1302 که اولین فرمان شش ماده‌ای را والی کرمان و بلوچستان راجع به روابط کار صادر کرد، این مدلی کار می‌کردن؟ خب ما هر چقدر به اقتضای زمان جلوتر میاییم، سبک‌های رفتاری، استراتژی جذب و استخدام ما باید فرق بکنه. خب الان تکنولوژی، اینترنت، فضای کسب و کار، الان یه مثلا جوان 13 14 ساله سخت‌ترین سوالا رو ازش بپرس، میره تو اینترنت جواب سریع به شما میده، یاد میگیره.
درسته.
پس من باید حالا من یکی دو تا توصیه‌ام بکنم سریع بگذریم از این ماجرا. نسل جدید ما نیاز داره دیده بشه، نیاز داره بازی داده بشه، نیاز داره که واقعا یه جایی احساس کنه آزادی عمل داره. خب من چیکار بکنم؟ توی شرکت من میتونم هفته یه باری مسابقه ورزشی ترتیب بدم در حد بضاعت شرکت و امکاناتی که دارم، اونجا اینا رو بازی میدم. مسابقه ورزشی میذارم، کتابخونی میذارم، یه سری بازی‌های فکری و گروهی میذارم. یه مجموعه اومد به من گفت ما هفته یه بار بعد از ظهر آش میپزیم، خود اینا رو میاریم داخل این قضیه آشپزی، بعد خودشون توضیح میکنن، حالا یکم میگن میخندن، این آش رو با هم میخورن. یه مقدار از اون فضای رسمیت بیایم به سمت فضای مشارکت، این نسل چیز خاصی از شما نمیخواد.
سپاسگزارم. حسنیه عطوفی از زاهدان. آقای بهار علی مؤمنی از لرستان، حواسمون به حل اون مشکل و پیگیری هست، روی چشممون چشم. رضا پور اکبر، حاضر هستم، درود بر شما. دوستان میتونید دغدغه هاتون رو پیرامون مدیریت منابع انسانی با ما در میون بگذارید، اونجایی که دارید کار میکنید، اگه کارفرما هستید برای جذب نیرو یا هر موضوع دیگری، اگر دغدغه‌ای دارید پیرامونش میتونید با ما گفتگو کنید. ما هم یک سوال پرسیدیم از شما که معیار مناسبی برای جذب و استخدام افراد در اختیار دارید اگر کارفرما هستید، اگر جویای کار هستید، تعریف شما از شایستگی چی هست، چه ویژگی‌ها و شایستگی در خودتون برای انجام کار میبینید و چگونه به بازار کار مراجعه میکنید، با چه ویژگی‌ها و شایستگی‌هایی، و آیا خودتون رو شایسته انجام کار میدونید، چرا و چه ویژگی هایی باید داشته باشید؟ سامانه پیام کوتاه 30,36,37 و تا این لحظه که حدود 43 دقیقه از برنامه رو پشت سر گذاشتیم، آموختیم که مهارت های ارتباطی، توانایی برای ارتباط غیر کلامی، صبور بودن و به تأخیر انداختن پاسخ به یک رویداد یا رفتار میتونه از معیارهای مناسب برای سنجش شایستگی یک فرد یا یک همکار باشه. آقای علیرضا به شما سلام کردن. ایشون فرمودن که آقای دکتر، ویژگی یک همکار ایدئال چی هسته؟ رشته تحصیلی، سطح تحصیلات یا ویژگی‌های شخصیتی؟
رفتار مناسب. رفتار مناسب در محل کار. همین که ما بیاموزیم محل کار اسمش محل کاره. محل کار محله نیست، مهمونی نیست، فامیلی نیست، دوستی و رفاقت هم نیست. من با همکارم فقط همکارم. همکار یعنی چی؟ یعنی ادبیات محترمانه و استاندارد، بدون قصد و غرض، بدون هر گونه زاویه و تنش و حاشیه. من به او احترام میگذارم و او هم به من احترام میگذارد. ما انتخاب هم نیستیم، ما هر دو انتخاب سازمانیم.
دقیقه همینطوره. خانم زهرا به شما سلام کردن. ایشون فرمایند که چطور از مدل های شایستگی در محیط کار میشه استفاده کرد؟ فقط برای جذب و استخدام نیرو؟
نه، کلن فقط جذب و استخدام نیست، همجوری که عنوان برنامه ما ارتقا هست، انتصاب هم هست. یعنی ما در مدل شایستگی به این میرسیم که شغل مورد نظر ما بر اساس شناسنامه شغلی و طراحی شغل و شاغل، علاوه بر مهارت‌ها و شرایط احراز فنی و تخصصی، چه مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های نرمی را نیاز دارد که بر آن اساس فرد میتواند به حد اکثر کارایی و بهره‌وری برسد. من کتابی حرف میزنم انگار دارم روی چیزی میخونم.
نه
ولی خیلی فکر میکنم تو محیط دانشگاه یه ذره صمیمیت‌تر حرف بزنم. یعنی میخوام بگم اون مهارته، اگر من دقت بکنم که اون شغلی که من میخوام به این آدم بدم، ایشون متصدی بانکه، متصدی بانک علاوه بر اون تحصیلات و مدرک تحصیلی و مثلا مدیریت بانکداری یا تخصص حالا هر چیزی که باید بلد باشه به عنوان دانش فنی، در چه نوع شایستگی هایی، مهارت های ارتباطی و فنی کنار هم تلفیق بشه این مشتری من به بیشترین رضایتش میرسه. پس میبینین الان من برای بانک باید یه مدل شایستگی تعریف کنم، برای کسی که اون پشت نشسته و رئیس صندوقه، من حکم ریاست بهش دادم، مدل شایستگی های رفتاری او بیشتر نقش اصول سرپرستی و ارتباط با همین کارکنان بانکه. یه پله میرم بالاتر، معاون شعبه، رئیس شعبه. مدل های یعنی شاخص های شایستگی برای هر پوزیشن با هم دیگه متفاوته، دیدگاه ها متفاوت میشه. یه سری اصول هم که اصول کلیه که مبتنی بر احترامه، اما HR یعنی واحد منابع انسانی باید همه اینا رو تفکیک بکنه و یکی از شاخص های انتصاب باید مدل های شایستگی در اون سمتی باشه که من میخوام به اون فرد بدم. اگه یه نفری واقعا دارم مدیر کارخونه میکنم، خیلی مدلش باید سخت‌تر باشه و شاخص های خیلی بیشتری داره.
خواهی رو بگم که گاهی اوقات برخی از کارشناسان ما استفاده میکنن از جزواتی که همراه خودشون داره. بله. از کتاب، نوشته هایی که پیش روی خودشون قرار میده، از موبایلشون، اما آقای دکتر هیچ نوشته همراه ندارن. چون شما فرمودید که گویه از رو دارم میگم، این رو لازم دونستم.
آره، حالا من یه ویژگی اخلاقی دارم.
برها شما هم مدرس دانشگاه هستی، فن بیان خوبی هم
اختیار دارین. میدونی ویژگی من اینه، اونجایی که میخوام روی موضوعی تاکید کنم، ادبیات کلامی من کتابی میشه. این تاکید
خیلی هم جالب هست. آقای خانم محمدی به شما سلام کردن. ایشون فرمودن که شایستگی ها رو چطور باید اندازه گیری کنیم؟
کلن یه جایی ما میایم یه سری در واقع KPI تعریف میکنیم، یا یه سری در واقع عملکردها یا شاخص های عملکردی تعریف میکنیم، و بر اساس اون شاخص ها توی هم مصاحبمون در بدو استخدام، هم در ارتقا و انتصابمون، اون شاخص ها رو قابل اندازه گیری. خیلی هاش کمیه، خیلی هاش کیفیه. اونایی که کمیه که بالاخره داده دارن بر اساس کمیا، اونایی که کیفیه، یک نفری که امتیاز میده و کنترل میکنه و از اون نمونه آماری جامعه مخاطب فرد میتونه اثر بخشیش رو بسنجه، این هم باز قابل ارزش گذاری و نمره گذاری که بر اساس اون ببینیم واقعا به اون شاخص ها رسیده یا نرسیده. ولی توصیه اکید میکنم توی ارتقا و انتصاب، خواهش هم اینه که کارفرماها بیشتر به این حوزه ورود بکنن. بازم تاکید میکنم هرچی سمت یه فرد میره بالاتر، سطح انتظار کارکنان و جامعه از اون پست خیلی میره بالاتر.
درسته. ایشون هم آقای محمدی هستن، کارگاه مبل دارن در زنجان، و سوالشون اینه که من برای کارم، یعنی همین کارگاه مبلشون، از خواهرزادم کمک میگیرم. ایشون 13 سالشه، درس هم میخونه. آیه دکتر چجور میتونم ایشون رو به کار بگیرم که برخورنده نباشه، ناراحت نشه و نمیتونم زیاد بهش کار بسپرم چون بچه زود رنجه و خیلی زود ناراحت میشه؟
انتصابهای فامیلی همیشه با یه سری حواشی متاسفانه همراه خواهد بود. توصیه‌ام اینه که به خاطر دلسوزیتون برای خودش، به خاطر پیشرفت اون فرد در زندگی، قصه ارتباط و فامیلی رو کاملا بذارید کنار، مثل یک نیروی عادی باش رفتار بکنید. امروز شاید ایشون یا والدینش از شما ناراحت بشن و یه روزی از شما تشکر خواهند کرد.
خوشبین هستم از شیراز. آقای دکتر درود بر شما. لطفاً در مورد روش‌های تنبیه نیروی انسانی هم صحبت کنید.
روش تنبیه صرفاً، چون من باید قانونی صحبت بکنم، روش تنبیه صرفاً بر اساس مفاد آیین‌نامه انضباطی باشه. آیین‌نامه انضباطی کاملاً عادلانه است، کاملاً به نیروی انسانی حق میده از خودش دفاع بکنه، به خاطر اینکه قانون هم باید پشت رأی انضباطی من کارفرما بایسته.
حدود 2 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. تمایل دارید که یک جنبندی داشته باشید؟
بله خواهش میکنم. اگه اجازه بدین من با یه شعر مرتبط جنبندیمو در واقع به پایان ببرم و اعلام بکنم. خیلی وقتا من میدونم یه ویژگی یا شایستگی رو ندارم، ولی اصرار دارم اون اتفاق بیفته. خب دارم خودم رو اذیت میکنم. اینجا به اون دوست عزیزم میگم: از باغ میبرند چراغانیت کنند، تا کاج جشنهای زمستانیت کنند، پوشاندند صبح تو را ابرهای تار، تنها به این بهانه که بارانیت کنند. یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند، این بار میبرند که زندانیت کنند. ای گل گمان مکن به شب جشن میروی، شاید به خاک مرده ای ارزانیت کنند. یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست، از نقطه ای بترس که شیطانیت کنند. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، گاهی بهانه ایست که قربانیت کنند.
سپاسگزارم از شما، هیچ حرفی نمیزنم. شعر بسیار زیبا بود. خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
یکی از اصلی ترین دغدغه‌های کشورها تامین غذای مردمه و بخش کشاورزیه که غذای یک کشور رو تامین میکنه. طبق نظر کارشناسان سیاسی و اقتصادی، امنیت غذایی مستقیماً به امنیت یک کشور گره میخوره.
امروز آیین افتتاح هستگی آموزشی فناوری و کارآفرینی پایدار در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد. به گزارش ایسنا، در این مراسم رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت با خلأهای زیادی در زنجیره تولید و زنجیره ارزش در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مواجه هستیم. متاسفانه تمایل داوطلبان آموزش عالی به انتخاب رشته‌های کشاورزی در حال کم شدن است.
ولی بلا فکر از اول با این اینجوری کار نکرده، از اول بهش گفتم پزشکی خوبه، از اول بهش گفتم فنی خوبه، خب وقتی میاد میترسه، حتی میترسه در کنکور کشاورزی رو بزنه، حتی قایم میکنه از خانوادهش. و این هستش که خب ناخودآگاه خانواده های ما فکر میکنه که بله دیگه خب کشاورزی رو چیکار میخواد بکنه، بیلیه، کلنگیه، خاکی، آبیه، گرد و خاکیه، چیزی حاصل نمیشه.
شنیدن این خبر منو یاد اسی، دانشجوی انصرافی پزشکی انداخت.
زمانی که من دانشگاه جندی شاپور قبول شدم 3 سال بود که من پزشکی میخوندم، ولی ول کردم رفتم کشاورزی. وقتی که مادر من فهمید که من رفتم باغبانی بخونم، برگشت گفت که چجوری جلو فامیلا سر در بیارم که بچه من رفته باغمون شده. در صورت اینا میدونید این خیلی مسئله مهمیه. این برداشت مردمی که فکر میکنن باغبانی یا زراعت یه چیز کسبیه.
حرفای پروفسور اسماعیل فلاحی مثل زنگ توی گوشم پیچید. ما از همون بچگی هیچ تصویر درستی از کشاورزی پیدا نمی کنیم و آموزش و پرورش درباره اهمیت این شغل هیچ توضیحی به ما نمیده.
کلمه کشاورز یا رعیت به عنوان یک طبقه پایین‌تر قلمداد میشه، یه نوع ننگی داره.
اینو نگاه که تصویر خاکی و نامطلوب از کشاورز و کشاورزی تو ذهن همه بچه ها حک کرده، باعث میشه همین بچه ها برای انتخاب رشته دانشگاهی اقبال کمی به رشته کشاورزی داشته باشن. اما نایب رئیس انجمن باغبانی آمریکا پروفسور اسماعیل فلاحی علارغم نگاه جامعه پنهان از خانواده رشته کشاورزی رو انتخاب میکنه.
ایالت آیداهو در گوشه شمال غربی آمریکا جاییست که از نظر اقلیم و آب و هوا شباهت زیادی به دشت‌های دامنه البرز ایران دارد و جاییست که یک دانشمند ایرانی صنعت باغداری منطقه را متحول کرده است. ایده زیادی از کشاورزان اینجا و ایالت‌های اطراف در باغ پژوهشی دانشگاه آیداهو روش‌های دکتر اسماعیل فلاحی را فرا می‌گیرند. او را در اینجا به نام ایسی می‌شناسند. اسی در قلب کشاورزان آیداهو جای دارد.
هدف اصلی ما این است که از هر سانتی متر مربع زمین بتونیم استفاده کنیم، نهایت استفاده رو کنیم، در نتیجه کشت‌های متراکم می‌خوایم.
دکتر فلاحی زاده طالقان است. در دانشگاه کشاورزی جندی شاپور اهواز درس خوانده و بعد در آمریکا متخصص فیزیولوژی میوه شده است. از جمله لقب‌هایش دکتر میوه هاست.
این پروفسور سرشناس که قلبش برای سرزمینش ایران میتپه، هر ساله به دعوت مراکز علمی و تحقیقاتی کشور برای ارائه راهکارهای جدید و بهره‌وری در کشاورزی به ایران میاد و علم و تجربه خودش رو در اختیار نسل جدید دانش آموختگان کشاورزی میذاره، چرا که اون معتقده
اقتصاد ما در کشاورزی میتونه به حدی قوی باشه که زمانی که منابع نفتی ما خوش شدن جانشین منابع نفتی بشه بدون اقرا. این درست هست.
کشاورزان بهترین مخلوقات هستند و از نظر سیاسی در امروز ما اگر چنانچه کشاورزیمون یک کشاورزی سالم و یک کشاورزی متعهدانه و کوشش برای این که در ارزاقمون محتاج به خارج نشویم، این یک جهاد است.
پروفسور عسقری استاد دانشگاه ارومیه میگه تأثیر عینی و ملموس اهمیت دادن به امنیت غذایی رو ما خودمون هم تجربه کردیم.
در چند سال پیش ما با تحریم‌های بسیار شدید مواجه شدیم. یکی از دلایلی که تحریم‌ها نتونست اونجوری که باید اثر بکنه وجود کشاورزی، همین کشاورزی سنتی ما بود که غذامون رو تأمین می‌کنه.
وقتی که در باب کشاورزی توانستیم این پیشرفت‌ها رو به وجود بیاریم و تحول جدی ایجاد بکنیم، این موجب میشه به امنیت غذایی کشور حاصل میشه.
نقش حیاتی کشاورزی به عنوان یکی از مردمی ترین تولیدات کشور غیر قابل انکاره و معرفی مشاغلی نظیر کشاورزی و زیر مجموعه اون حمایت مسئولان در سیستم آموزشی کشور رو طلب میکنه.
مسئولان باید همت کنن و همت مسئولان هم به این است که حمایت کنن.
مردمی که همیشه برای استقلال کشورشون تا پای جان رفتن، مثل همیشه پای کار تأکید اقتصاد مردمی مورد هدف رهبرشون هستن.
اگر ما بخواهیم جهش تو داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.